طبق روال روزهای پنجشنبه امروز هم در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر نخاولی هستیم و بحث فلسفه و عرفان اسلامی رو می‌خوایم امروز از بیان شیوای ایشون بشنویم. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض می‌کنم، مجددا عرض خوش آمد دارم خدمت شما.
بنده هم خدمت شما همکاران محترم بینندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
علیکم السلام. خیلی خوش آمدید، تشکر می‌کنم از حضورتون در برنامه امروز. ما امروز بحثی که در خدمت شما خواهیم بود فلسفه و عرفان اسلامی هست. آنچه که در داشته های ما هست و مرسوم هست، عبادت به دو طریق صورت میگیره، یا تعقل و فلسفه هست و یا از روش تعبد. آیا روش دیگری هم هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. برای این مبحث که فکر میکنم چند جلسه شاید لازم باشه با هم گفتگو کنیم، همونطور که فرمودین راه های شناخت منحصر به یک راه نیست. اگر صلاح بدین اول راه های شناخت رو بگیم. ما مثلا فرض کنید که به این علم پیدا میکنیم، از علمی که بچه از ابتدای شکلگیری شخصیتش به حس ها، مزه ها، لمس ها پیدا میکنه، که خالی بود قبلش دیگه، وگرنه دست به بخاری نمیزد دیگه، کم کم داره علم پیدا میکنه. این اولین علمیه که به دست میاره که اسمشو میذاریم حس دیگه، حس و کامل تر شدهش تجربه حسی، که متعلق این علم موجودات مادیه. مثلا ما به کل موجودات مادی از کرات تا درون بدن انسان تا بیرون تا جغرافیا، زمین، گیاه، اینا رو با حس درک میکنیم.
بله.
یک راه. پس یکی راه حس و تجربه است که زیر مجموعش تمام علوم تجربی میشه دیگه، یعنی مهندسی ها، فیزیک، شیمی، زیست شناسی، پزشکی، اینا همه ماده و منبع شناختش حسه.
بله.
یعنی میبینیم که مریض با این مثلا علائم میاد، مشاهده میکنیم، آزمایش میکنیم، بعدم این دارو رو بهش میدیم، این دارو این اثرات رو ایجاد میکنه، باز حس میکنیم، حالا چه حس مستقیم با حواس یا با مثلا دستگاه های کمکی مثل سی تی اسکن، امارای، اینا همه حس دیگه. حتی آزمایشگاه، یعنی با ابزار. این یک. دو، راهیه که بهش اصطلاحاً بگیم نقل غیر معصوم. یعنی مثلا ما الان مطمئنیم که شهری داریم به نام مادرید، اما نه عکسی ازش دیدیم، نه رفتیم اونجا، نه دیدیم، هیچ حسی نکردیم. یا فردی به نام ارسطو یقین داریم وجود داشته، افلاطون، معاویه، اینها رو ما حس نکردیم، که اینا رو به نقلی که منتها اون نقل اینقدر زیاد به ما رسیده که دیگه شکی برامون باقی نذاشته که چنین شخصی هست. بله، این نقله که وقتی به حد تواتر، یعنی کسرت نقلی رسید که اینا امکان تبانی هم نداشتن. گاهی وقتا کسرت نقل هست، منتها همه از یه خبرگزاری شنیدن، حالا هزار نفر نقل میکنن، این ارزش نداره. وقتی که نقلی باشه که اینقدر کثیر باشن و امکان تبانی نداشته باشن، یه وقتی یه دروغگوی یه حرفی رو به 10,000 نفر میگه، 10,000 نفر اون حرف رو تکرار میکنن، به این حالت میگن تواتر. علوم تاریخ، ادبیات، اینا علوم نقلیه، یعنی ما با نقل به اینها علم پیدا میکنیم. حتی جغرافی برای کسی که مشاهده نکرده تو صحنه. ما الان میگیم مثلا فرض کنیم که پایتخت فلان شهر، کشور این شهره، شنیدیم دیگه، به نقل به ما رسید. یا فلان رود اینقدر مثلا طول داره، چند کیلومتر. این دو. سه، راه عقل. راه عقل برای دریافت حقایق کلیه. مثلا ما از کجا میگیم خدا هست؟ خدا رو که نه حس کردیم، نه نقل متواتر برای ما ارزشی داره، چون نقل که باید زمانی ارزش داره که به حس متکی باشه.
درست.
اینو با عقل میفهمیم، اونم با عقل بدیهی جز بدیهیات عقلیه. مثلا یه کسی بگه که این چه گل قشنگیه، چه گلدون قشنگی هم داره، کیا بردست اینجا، کی درستش کرده، کی؟ هیچکی، همجور خودش درست شده. یعنی تو چین هم یه همچه حرفی کسی بزنه میگن این دیوانه است دیگه. که اصلا کی به یک نفر میگن دیوانه؟ وقتی که بدیهیات رو قلقاتی جواب بده، پرت و پلا جواب بده. مثلا بگه الان چقدر برف مثلا سیاهی قشنگی از آسمون میاد، برف سیاه الان تا بستون از آسمون، یا از زمین چه برفی قشنگ داره میاد بالا. این بدیهی را که کسی منکر بشه یا بدیهیات نسبت به بدیهیات پاسخهای قلقاتی و غلط و غلط بده، این فرد میگن افکارش گسیخته شده و به یک روان پریشی دچار شده. خب وقتی که این بدیهیه، مثلا کسی بگه این خودش همجور خودش همجور درست شد، یعنی تو شوروی کمونیست هم که میرفت همچی حرفی میزد میگفتن دیوونه است دیگه، میبردنش تیمارستان دیگه. اینه که خداوند میگه که عقل اگر باشه و فرد افکار گسیخته، یعنی در حد خیلی دیوانگی خیلی شدید نداشته باشه، خدا رو میفهمه. یعنی که اصلا اثبات که بیاد اثبات کنه نداره در قرآن. دو سه تا سوال میکنه، ام خلقو من غیر شیئن، آیا میشه از هیچی پدید بیان؟ یعنی بگه این کشتی، این ساختمون، این دوربین، این فضا همینجور پدید آمد از هیچی؟ چون لازمش جمع نقیزه اینه دیگه، یعنی هم نیست هم هست.
درست،
هم نیست که از هیچیه، هم اون هیچیه کاری کرده، یعنی باید باشه تا یک کاری بکنه فعلی پدید بیاره. دو، این که عرض میکنم آیتش تو سوره توره، ام خلقو من غیر شیئن، آیا از هیچی پدید آمده؟ خب آدم که یه ذره هنوز افکارش سالم مونده باشه میگه نه، یه کسی پدید آمده. ام همول خالقون، اون خالقش که خودشه، بگن این خودش خودشو درست کرده، بازم میگن این فرد تفلک رو ببریم یه تحت بستری درمان شک و اینا بدیم که حالش سر جاش. سه، خب پس خودتون که خالق دارین، خودتون هم نیستین، حالا نسبت به این نظام چی؟ اما خلق و سماوات و الارض، این نظام کیهانی با این عظمت را شما خلق کردین، خودش خودش به وجود آورده. خب پس باید یه کسی غیر از خود این نظام و غیر از شما به وجود روشنه دیگه. وقتی که کسی قبول نمی کنه که یک گلدونی اینجوری پدید آمده باشه خود به خودی، چطور میخواد قبول کنه کل نظام کیانی خود به خود پدید؟ میگه اصلا این با عقل گره خورده، یعنی انکار خدا مصابه انکار بدیهی، انکار عقل. عقل را که بگیره بعد دیگه چیزی باقی نمیمونه برای انسان. خب پس مثلا اثبات خداوند، اثبات معاد، اثبات اصل نبوت، اثبات اصل امامت، اینا چیزایی که عقل میفهمه. یعنی وقتی که فهمید خدایی هست و خدا بشری آفریده و بشر را هم مثلا مختار آفریده و بشر هم مثل گیاه نیستش که همینجوری رشد کنه، با کارهایی رشد نفسانی داره و با کارهای سقوط داره، باید دقیقا بگن چه کارهایی چه کارهایی نه و چه کارهایی چه درصدی تأثیر داره تا آگاه باشه دیگه. بنابراین عقل حکم میکنه. اگر خدا حکیمه و گفته به در خونه من بیاین، باید آدرسشو داده باشه. مثل اینکه بنده شما رو بگم فردا لطفا نهار تشریف بیارین، بعد بگین خب آدرسم لطف کن بده دیگه، من میگم آدرس یه جوری شما خودتون پیدا کنید و من میدانم که شما خودتون نمیتونین پیدا کنید. یعنی دوست مشترکی نداریم که آدرس بگیرین.
درست،
خب یعنی منو دعوت نکرده دیگه، یا عاقل نیستی یا سرکار گذاشتی. نه گفتی بیا ولی مقصودت اینه که نیا. پس اگر گفته بیاین، هدفی تعیین کرده، باید آدرسش دقیق و شفاف بده. خدا هم این نیستش که در گوش افراد تک تک بیاد آدرس بده. پس باید کسانی باشن که از خدا آدرس رو بگیرن به تمام نفوس پخش کنن. حالا اینا که دارم میگم در حد یه گزارشه، وگرنه براهین نبوت از این عمیق‌تره. میخوام بگم عقل ابتدایی مثلا خیلی پیچیدگی هم نخواد داشته باشه به اینا میرسه، روشنه.
درست.
پس راه سوم راه عقل. راه چهارم راه فطرته. فطرت مثلا کسی به ما یاد داده که وقتی که از جلوی دستشویی رد میشین که بوی خیلی بدی میده دماغتون رو بگیرین؟ وقتی که مثلا به آشغال نگاه میکنین مثلا خوشتون نیاد، مثلا همینجور روتون رو برنگردونین؟ وقتی که ما به صحنه کریه نگاه کنیم برمیگردونیم رومونه دیگه، به بوی بد برسیم، کسی یادمون نداده هرگز پر طاووس کسی گفت که زشت است، یا دیو کسی گفت که رضوان بهشت است. نیکی یا بدی در گوهر خلق سرشته است، از نامه نخوانند به جز آنچه نوشته است. بچه میفهمه که نباید به چیزی دست بزنه که مال خودش نیست، میفهمه که نباید دروغ بگه، میفهمه نباید پدر مادرش رو بزنه. اینا رو کسی یادش نداده. که یه گربه میفهمه، یه گربه وقتی که گوشت جلوش بندازین همونجا میخوره، گوشت دزدیده باشه فرار میکنه.
درست.
اینا چیزایی که به صورت فطری خداوند در همه ماها قرار داده. فالهمها فجورها، اولا فجور و تقوا گفته چیه، بعدم به الهام باطنی در ما گذاشته، این میشه فطرت. و نفس و مصواها فالهمها فجورها و تقواها، بعدم نه فقط گذاشته باشه بگه هر کدوم میل داشتی انجام بده، به تقوا گرایش علاوه بر شناخت گرایش به ما داده که به این سمت برین. خوبه اینی که ما حتی اگه دزدی باشه کسی، پسرشو میگه پسرم پاک دست باشد، میفهمه بده.
درست.
یه معتادم به بچهش میگه بچه سالم زندگی کن، هیچ چیزی مثل حالت طبیعی نیست، من راه اشتباهی رفتم، تو نرو. این در فطرتشه دیگه. پس این راه بعدی که در همه هست، چه در امور زشت و زیبای ظاهری، چه در امور زشت و زیبای اخلاقی، دروغ گفتن، راست گفتن، همه میفهمن که مثلا چطور مثلا افرادی رو در تاریخ داستانهاشون ثبت شده، چون نفوس تمام انسانها در تاریخ میفهمه که علی ابن ابی طالب وقتی که برادرش آمد و گفت اضافه بر دیگران به من یه مقدار گندمی جوی چیزی بده، میگه نه این آهن داغ رو تجربه کن و از من چیزی نخوا. اینو تو چین هم ببینی میگه به به این چه حاکمی بوده، این کسی یادش آدم نمیده. اینا فطرته که میفهمه، سرمایه های فطری پر انسان. پس این راه بعدی که خوبی ها فجور و تقوا میفهمه، به خوبی ها گرایش داره و از بدی ها نفرت داره آدم. راه یکم هم طول کشید دوست خواهی میکنم سریع تر میگم. راه بعدی راه نقل، منطقه نقل معصومه. یعنی ما از کجا میدونستیم که مثلا فرض کنید بهشت 8 در داره، جهنم 7 در داره؟ نه حس کردیم، نه نقلی به ما شده که مثلا رفته باشن عده زیادی بعد به ما نقل کنن، نه عقل به این جزئیات راه داره، و نه این تو امور فطریات و وجدانیات ماست. یک راهیه که هیچ راهی نداره جز اونی که کل عالم را طی کرده و همه جا را دیده و همه جا را خلق کرده، همه جا براش مثل یک حیات خلوته. رسول اکرمی که بارها به معراج رفت، وقتی که میگه که خب ازش بپرسین که بهش چجوری، میگه اون طبقش اینجوری، جای این افراده، این طبق جای محسنینه، این طبق جای مثلا متقینه، جهنم لها سبعت و ابواب 7 در داره، اون درش اینا وارد میشن، انگار که همه اینا مثل نصف گردوی در مقابلش داره نگاه میکنه. و میگه اون کسی که کل عالم در زیر نگینشه. یه وقتی امیرالمومنین یک کسی یه سوالی کرد از حضرت، سریع جواب دادن. یه کسی ظاهرا خلیفه دوم شد، گفتش که خیلی زود جواب دادی. حضرت اینجوری کردن، گفت این چند تاست؟ گفت 5 تا. گفتن چرا اینقدر زود جواب؟ خب معلومه. گفتن همینجوری، برای من اینجوری معلوم. این خبر میده خدا یا مستقیم در آیات قرآن یا با واسطه معصومین در روایات خبر به ما داده که در عالم این خبر هاست. بدانید، هوشیار باشید، پند بگیرید، حواستون باشه، ریز به ریز عالم رو برای ما خبر دادن، خوندن، گزارش دادن. تمام سوراخ سنبه های نظام عالم و تمام راه ها، تمام چاه ها، تمام درد ها، تمام درمان. این تجلیش تو کجاست؟ تو سلطان علوم و معارف که وحی باشه، اینجا تجلی کرده قرآن و ثقل این در حقیقت قرآن و ادرا. این راه بعدی. یک راه دیگه ای هم باقی موند و اون راه اینه که ما علاوه بر این راه ها برای شناخت، خدا رو شناختیم، اما یک راه دیگه وجود داره و اون راه قلبه. این راه قلب چیه؟ باز شده همون فطرت فجور و تقوا خدا الهام کرده بود. میگه این سرمایه رو که دادم اینطور نیست این سرمایه عظیم همینطور سرمایه در حد خودش بمونه. خب طبیعیه وقتی که به شما که یه فرد فرهیخته هستین میتونین خوب راه و چهار تشخیص بدین، قدرت تدبیر و مدیریت عالی دارین، اگر به شما این مقدار الف مقدار سرمایه بدن، بعد از یک سال با توانمندی که دارین میکنین دو الف مقدار دیگه، زیاد میشه دیگه. و این راه سرمایه های فطری اون نیستش که خدا اینو داده داشت باشه و بگه همین بماند، نه، میگه اینو دادم که تو باش کاسبی بکنی. آدم از سرمایه که نمیخوره که،
درست.
آدم با سرمایه سود تولید میکنه، میگه سودآوری کن. اگر این سرمایه هی گسترش پیدا کنه، گسترش پیدا کنه، این قلبی که این فجور و تقوا، این نفسی که فجور و تقوا درش الهام شده، هی سیقل بخوره، هی بازتر بشه، منشرح بشه، یه دفعه ببینید تمام علوم و معارفی که قبلا میشنیدی از این و اون، خودت الان بهش رسیدی. فرق است بین دارایی و دانایی. میداند، حالا بهش رسید. یک کسی میدونه درد چیه، مثلا من میدونم درد کیسه صفرا مثلا اینجوریه، به اینجا تیر میکشه، مثلا اینقدر طول میکشه، دردش از نوع مثلا تیر کشنده، سوزشیه، چی هرچی. بعد یه وقتی به کیسه صفرا، سنگ کیسه صفرا مبتلا میشم، آها این درد رو حالا فهمیدم چیه، درکش میکنم. اون چیزی که با درک باطنی و حقیقی یه درد آدم لمس میکنه، اون میشه دریافت باطنی. حالا این یک حس بدنیه، بعدا راجبش بیشتر توضیح میدم.
خیلی متشکرم، ممنون از توضیحاتتون. بریم یه بخش کوتاه رو ببینیم و برگردیم، سوالات شما هم به دست من میرسه که خدمت های دکتر مطرح میکنم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
امروز در خدمت جناب دکتر نخاولی هستیم، در مورد فلسفه و عرفان اسلامی صحبت میکنن و راه‌های شناخت و خودشناسی رو برای ما شما میفرمایند که مقدمه ابتدایی رو فرمودن و ادامه صحبت‌ها رو میشنویم. چند سوال هم به دست من رسیده که انشالله در فواصل خدمت های دکتر مطرح میکنم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب پس ما حالا میخوایم خدا و دین رو بشناسیم. خدا که خدا و دین که امر محسوس نیست، با تجربه و حس میخوایم درک کنیم. نقل معتبر در گزارش هایی که از تاریخ اسلام به مثلا ما داده شده که منتهی میشه به نقل معصوم، یعنی رفتار معصوم، گفتار معصوم و نقلی که از قرآن داریم که خب البته نقل معصوم. پس یک راهش اینه، دو راه دریافت و شناخت خدا و حقایق دینی به صورت عقلی، سومین راه هم دریافت و شناخت خدا به صورت قلبی باش، مشاهده باطنی. گفتیم که اون سرمایه هایی که پس شش راه شناخت شد،
بله.
اون ما به سه تاش فعلا کار داریم، اون سه تای دیگر میذاریم که، یعنی به سرچشمه هایش بنیادین شناخت خدا و حقایق دینی. اون سرمایه هایی که خدا به صورت فطرت به آدم داده، این سرمایه قابل افزایش به شرطی که انسان اسیر نباشه. دیدید یه نفر مثلا کاسب خوبیه، اما یه مدت اختلاف مثلا خانوادگی داره، مریضه، ذهنش درگیره، یک مشکل آبرویی براش پیش، هرچی، چون ذهنش درگیره سرمایه زیاد داره، نمیتونه کاسبی بکنه. سرمایه فهمه خوبی داره تو ذهنش، دانشجوه، نمیتونه درس بخونه تو مشکلاتش، یعنی نمیتونه اینا رو گسترش بده. اینی که اگر انسان از اسارت نفس در بیاد، چون قرآن میفهمد خودتون قل بافتید به گردن انداختید دیگه.
بله.
کل نفس به ما کسبت رهینه، هر کسی رهین و در گروه کارهایی که کرده. خب من وقتی که در گروه مسائل مالی باشم هیچ وقت نمیتونم اون سرمایه های فطریمو در این جهت گسترش بدم. دوست. ولی کسی که نباشه میتونه. شاید همینجا مثال زدم من. یه دوستی داشتیم ایشون پزشک بود. اون زمانها ویزیت پزشکا 1200 تومان بود. میگفتش که بدون خود به مریضا اعلام نمیکرد. میگفتش که من برای هر مریضی که ویزیت میده 200 تومنشو صدقه میده. خب این رهیده از مسائل هست مادی دوست. که میتونه این کارو بکنه.
در بند اینا نیست.
در بند و از هر چیزی از قیدش آزاد شد در همون هیته میتونه پرواز کنه. تولیدات جدید داره، سرمایه هاش شکوفا میشه، اضافات داره. مرحوم ملا فتحعلی سلطان آبادی هر شب برای کسانی که در شرق و غرب عالم میمردن از اهل اسلام دو رکعت نماز لیلت الدفن میخونده. خب این نه واجبه این کار، نه مستحب جز استحباب. این نفسه که پاک شده به رحمت خدا واصل شده، بر همه رحمت میخواد بفرسته. اینطوریه دیگه، یعنی کسی که به اینا یاد نداده، که آموزش نداده. خدا رحمت کنه مرحوم آقای نیری که معلم دبستان بودن و اول انقلاب نشون میداد کلاساشون. یکی از دوستان ما شاگردشون بود تو کلاس، میگفت روزی که میخواست لی رو درس بده، گفتم خدمت لبو آورد. خب این کسی یادش نده. این همین سرمایه ها وقتی اینقدر شکوفا بشه هی گسته، وقتی که گسترش پیدا کرد، قلب اینجوریه، با کارهایی که میکنیم تنگ میشه، تنگ که شد دیگه جا گنجایش حقایق و معارف نداره، با کارهایی هم هی گسترش پیدا میکنه. وقتی گسترش پیدا کرد جا برای نورهای بیشتر، حقایق بیشتر اینا بیاد. بعد اون وقت اگر که گسترش زیادی پیدا کرد میتونه معارفی که قبلا درک نمیکرد رو حالا درک کنه.
درست.
حالا من یه مثال بزنم. من این تصویر این پشت سرم، ما الان به این تصویر نگاه میکنیم، نیم طراحی مفهومی قشنگی هم هست. بعد یه کسی میگه خب از این چی فهمیدی؟ نیم چی فهمیدیم؟ میگه طرحی یک طراحی دارد دیگه. چی؟ این طراح هم از این طرحش یه قرضی داشته، مثلا میخواسته مفهوم دعا، مفهوم توجه به خدا اینا رو نشون بده، یا مثلا چیزای دیگه. سه، این طراحش هم ماهر بوده. ماهر بوده یعنی علم و قدرت طراحی رو داشته. چهار، اگر دو تا طرح هم کنار هم بذاریم از این متوجه میشیم این طراح چقدر چند درصد مهارت داشته، این طراح از اون ماهرتر بوده. خب اینا رو فهمیدیم دیگه. خب حال سوال، ما این طراح میشناسیم؟ این طراح زنه یا مرده، پیره یا جوانه، خوش اخلاقه یا بد اخلاقه، زشته یا زیباست؟ نمیدونم. واقعا بگن تو میشناسیم؟ نه نمیشناسیم. ما میشناسیمش یا همسرش یا فرزندش یا برادرش یا دوستش که با هم سپری کردن، نزدیک بودن. حالا بیایم شد سراغ خداشناسی عقلی و این تعبدی خودمون، نگاه میکنیم به این نظام طرح جهان، میگیم این طراح داره، طراحش هم از طرحش قرضی داشته، از طرح بسیار پیچیده و محیر العقولش هم میفهمیم طراحش فوق‌العاده بوده، یعنی علم و قدرت مثلا بی‌نهایت داشته.
خب. چیزی کم و کس نداشته.
چیزی کم و کس. خب حالا کو طراح میشناسیمش؟
میشناسیمش.
مثل همین طراحه.
درست.
فقط ما از دور میگیم یه طراحی داره، طراحش هم خیلی ماهر بوده، قدرت بی نهایت، علم بی نهایت داره، ولی ما درکی ازش نکردیم. میگه همونطور که این رو تو نمیشناسی، اونم در حقیقت نشناختی. و ما قدر الله حق قدره، اون چه شایسته شناخت خدا بود حاصل نشده. بعد میگه البته من به شما یک راهی دادم که اون راه شناخت اون طرح هست. اینو ما با عقل الان فهمیدیم. میگه ها، یک عاملی در شما قرار دادم به اسم قلب، اون قلب راه شناخته. ما وقتی که نماز میخونیم اولش وقتی نیت میکنیم میگیم چرا نماز میخونیم؟ دارم که نماز میخونم، من میخوام نزدیک بشی با اون شناخت با نزدیکی حاصل میشه. الان اینو معاویه هم میفهمه، طراح داره و میگه اما این نزدیکی با چی حاصل میشه؟ با طی یک مسیر حاصل میشه، نه دیگه مسیر ظاهری، مسیری در درون، یک گرد و غبار روبی، یک سیقل زدن، بالاخره یک فاصله ای که ما میگیم قربتن الالله، در حالی که خدا که بین خدا و خلقش فاصله ای نیست. پس این فاصله من با دست خودم ایجاد کردم، فاصله که من نمیفهمم خدا رو، خدایی که هست و نمیبینم، خدایی که همیشه هست، همه جا هست، با همه هست، با من هست، ولی درکش نمی کنم. من بستم به دیده حجاب غرور و جهل. کور ار نبیند این گناه آفتاب نیست. الان من کور باشم کنار شما نشستم ولی شما نمیبینم. این فاصله بیناییه، باید این هیزودوده بشه پرده ها، تا بعد کم کم بگم اه شما که همینجا بوده، من چقدر کوتاهی کردم شما رو ندیدم، جایی نرفتیم، او هم جایی نرفت، جا نداره خدا.
درست.
این فاصله پاکی و ناپاکیه، فاصله در حقیقت قرب و بعد درونیه، جهت به سمت خدا نبوده، به هزار چیز توجه داشتم غیر از خدا. این توجه هی پاک بشه و هی متمرکز بشه در خداوند، این قرب حاصل میشه. اون با چی حاصل؟ با قلب حاصل. این راه طی کردن راه با چی حاصل میشه؟ راه درونیه دیگه، راه درونم راه قلبیه دیگه، من یافتم خدا را. این را در قرآن با اسم لقاء ازش یاد کرد. اصلا جالبم هست اسم عرفان که گذاشتن رو عرفان، اصلا اسمش هم خیلی جالب، عرفان شناخت، گویی کنایه میزنه، میگه اون شناخت‌های عقلی و شناخت، اصلا شناخت نبود، شناخت اینه که تو یافتی، طراح دیدی، حالا
درست
باهاش هماغوش شدی، باهاش مصافحه کردی، دست به دستش دادی، حالا شد شناخت، حالا باهاش داری طی مسیر میکنی، در کنارش هستی، با او سیر میکنی. و اینا قلب قبلش خب بله، این جا وایسادیم دیدیم یک رد پای هست، گفتیم خب این رد پا دلالت میکنه برای یک رونده، ولی کو رونده؟ میابیش؟ نه نمیابمش. تو راه بیفت، برو به اون رونده برس. این راه راه قلبیه. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا عمل صالح کفایت نمی کنه، ولا یشرک به عبادت ربه احدا، یک هیچ زرسر سوزن دیگه شرک نداشته باشه. عمل صالح به اضافه اخلاص در عبودیت، این کم کم تو رو به اون حقیقت هستی نزدیک میکنه، تا جایی که او رو میبینی. این میشه اسمش عرفان، قرآنیش میشه لقا، اصطلاحیش بذاریم فنا، هر کی میخواد اسم بذاره، ولی بالاخره این آیه‌ای که میگه باید به لقاء خدا برسد را برسه.
درست، هدف اینه. یه بخش کوتاه رو ببینیم و برگردیم سوالات رو خدمت آقای دکتر مطرح کنم.
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين.
و آنان که وقتی کار زشتی مرتکب شوند و یا به خود ظلم کنند به یاد خدا می افتند و سپس برای پاک شدن گناهانشان طلب آمرزش می کنند. و غیر از خدا کیست که بتواند گناهان را معفو کند و ببخشد؟ البته آنها چون به زشتی گناه آگاه بودند بر ادامه آن پافشاری نکردند. پاداش آنها بخشش و آمرزش خداوند و بهشت هایی است که نهرها در آن جاری است و آنها در آن جاویدانند و چه پاداش خوبی است برای اهل عمل.
دوازده و 33 دقیقه هنگام اذان ظهر به افق مشهد مقدس خواهد بود و ما یک بخش دیگر تا اینکه به استقبال اذان بریم در خدمت شما خواهیم بود و انشاءالله پاسخ سوالات شما را از بیان جناب استاد نخاولی خواهیم شنید. آقای دکتر، یه سوالی مطرح شد که بین صحبتاتون توضیحش رو دادید، اگر بیننده بودید از ابتدا حتما پاسخ رو دریافت کردید، اما من بنا به احترام میخونم. با سلام و خدا قوت از استاد نخاولی سوال بفرمایید، تفاوت بین عقل و الهامات و دریافت درونی چیست که بین صحبت‌ها اشاره بهش داشتید؟ دو تا سوال دیگه هم تقریبا به هم شبیه، اجازه بدید هر دو رو با هم خدمت شما مطرح کنم.
در عرض 3 ثانیه اون سوال جواب بدم. ببینید، عقل کارش کار با مفاهیمه. مثلا یک مفهوم رو کنار یه مفهوم دیگه میذاره، بعد اینا رو با هم میسنجه، به یک نتیجه میرسه. مثلا میگه جهان گذراست و مثلا چیزی که گذراست و ثابت نیست نمیتونه در خودش خود به خود به وجود آمده باشه، بنابراین باید یک کسی به وجود آورده باشدش. این یک. مثلا این عالم حرکت داره، حرکت به یک جایی منتهی میشه، پس اون جا میشه معاد، پایان حرکت. حرکتی نیستش که جهت و مقصد نداشته باشه. اینا کار عقلیه. ولی یه دفعه، یا مثلا فلان چیز، عیادت از بیمار خوبه و فلانی بیماره، من برم عیادتش کنم. آبم که آدم میخوره یک استدلال عقلی پشت سرشه، منتها تو چیزای روزمره چون خیلی ملموسه و راحت استدلال شده زمان نمیبره، محسوس اصلا نمیشه در سطح خودآگاه. ولی همین به جای آب خوردن بخواد ازدواج کنه، اون وقت چون یه کاریه که تکرار شونده نیست، بعد میگه من ازدواج بکنم یا نه، خرج زندگی رو الان میتونم بدم یا نه، الان وقتش هست یا نه، این مورد. ببینید اینجا هی وای میسته، عقل درنگ میکنه. این کار عقله. ولی یه دفعه به دلتون میفته که برم یه سری به فلان پدر بزرگم بزنم، این الهام ملکیه. شما قبلش فکر نکردین، چه در مورد کارهای خیر، چه در مورد یه دفعه مثلا یه چیزی از سنخ فهمها به دل آدم میفته، اون میشه الهامات، که الهامات از طریق خداونده، از خداونده، از طریق ملائکه به قلب آدم میفته، به دل آدم ها میفته. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه، در سطح عالیش. برای کسای دیگه هم همینطوره. قلب دو تا گوش داره، یک در یک گوشش حق از طریق کل ملائک میدمد، در یه گوش دیگه هم شیطان وسوسه میکنه.
درست. سوال بیننده این هست: خداوند که نیازی به عبادت ما ندارد، برخی معتقدند ما هم پس از سالها عبادت ثمری از این رابطه ندیدیم ولو به سبب ناتوانی خودمان در برقراری ارتباط، پس فایده ادامه این ارتباط ظاهراً بی ثمر چیست؟
میخواین یک سال جواب بدید؟
بفرمایید.
ببینید، من الان این مثلا فرض کنیم که غذا رو میخورم، این سیب رو میخورم، میگم چه ثمری برام حاصل شد از این سیبه؟ متوجه نشدم. امکان نه، من دستم تکون دادم، تو کل عالم تأثیر گذاشت، منتها من نمیفهمم چه ثمری ایجاد شد، مصاحبا نبودن ثمر نیست. من نمیدونم این سیبی که الان خوردم با سلولای کبد من چه کار کرد، با سلولای کلیه هم چه کار کرد، با سلولای مغزم چه تأثیر توش میذاره. ولی تأثیر میذاره، چه ما بدانیم چه ندانیم. پس ندانستن ما، این که به سطح محسوس ما نرسیده، این مصاحبا بی اثر بودن نیست. این حتما سروران دقت کنن، چون که وقتی که آدم کاری انجام میده بلا استثناء تأثیر داره. کسی نیکویی با سگی گم نکرد، کجا گم شود خیر با نیک برد. حضرت فرمودن یک آبی به سگ داد، سگ داشت میمرد، تو کفشش آب کشید، فرمودن این بهشتی شد. مگه میشه به کاری بکنه آدم تأثیری نذاره؟ بله من تأثیرش رو حس نمی کنم. خب بلا نیستش که من به همه تأثیرات واقف باشم. از کنم من تأثیر سیب رو تو بدن ظاهری خودم حس نمی کنم، چه برسه به تأثیر یک لا اله الا الله گفتن تو نظام و تو آخرت، تو عاقبت خودم تا ابد خودم. خب معلومه اینا، اینو باید یک فرد خضر راهی بیاد بگه که مثلا فرض کنین این دو تا پیغمبر عملگی کردن برای ساختن یه دیواری که زیرش گنجی بود برای یه بچه یتیمی. بعد اون خضر راه گفت پدرشون آدم خوبی بود. در روایت داره که جد هفتمشون یا جد هفتادمشون بود، این که بگه این یه کار خیری کرد، اون انداخت تو دجله، بعد امروز یه پیغمبر خدای براش کار بنایی انجام داد که بچهش مثلا به سختی نیفته وقتی بزرگ میشه. اینا هست، تأثیر هم دارد، ولی ما تأثیرش رو حس نمی کنیم. البته اگر این راه را ادامه بدیم، اون چشم قلبه هی بازتر بشه، کم کم این تأثیرات هم محسوس میشه.
درسته. ما حدوداً 2.5 دقیقه دیگه فرصت داریم. من چند سوال دیگه دارم، حالا این سوالم بخونم. آیا شناختن خدا به همین معناست که ما فقط بدانیم خدا وجود دارد؟ خب این که ما به ایمان قلبی رسیدیم که خدا هست، فقط می‌خواستم بدانم این موضوع هدفی دیگر هم دارد یا ضرورت دانستنش چیست؟ در حالی که به خدا ایمان داریم، شناخت خدا یعنی چه؟ همین که ایمان به وجود خدا یعنی شناخت؟
ببینید ایمان منشأش علم هست، یعنی ایمان بدون شناخت که ممکن نیست. من چیزی رو که نشناسم که بهش باور، چون ایمان یعنی باور قلبی، یعنی گره زدن بین قلب و اون عواطف خودم، پذیرش خودم، اراده خودم با اون محتوا. مثلا من ایمان دارم فلانی آدم خوبیه، یعنی خوبیشو اول دیدم، حالا هم قبول کردم، ولی مثلا فلانی آدم خوبیه، فهمیدم آدم خوبیه، ولی چون نسبت بهش حسودی دارم نمیپذیرم این خوبی رو. پس علم یک چیزه، فهم، ایمان فهم پذیرفته شده نه انکار شده. آدم با کسی که حسوده چجوری فضایلش انکار میکنه؟ افرادی که حسودی امیرالمومنین میکردن اینطور نبود که ندونن امیرالمومنین که شجاع‌ترین، سخی‌ترین، مهربان‌ترین، با عظمت‌ترین، عالم‌ترین، همه اینا رو میدونستن. با توجه به همه اینا میگفتن لعنت بر علی، اینطوری بود. بنابراین باور و ایمان یک معناست، مقدمش علمه. منتها اگر بین اون علم این وسط حسدی، خباستی، چیزی نباشه، علم را میپذیره، به جانش گره میزنه، میشه ایمان و اعتقاد. اصلا اعتقاد رو هم که اعتقاد میگن از عقد میاد، یعنی گره زدن. بین اون مطلب و جان خودت گره بزن، بپذیرش اون حقیقت را. پس این یک ایمانه که مبتنی بر چیه؟ بر علم. حالا بستگی به این که اون علم چقدر عمیق باشه، ایمانش هم متناسب اونه. درست. منم قبول دارم خدا هست، علامه طباطبایی هم باور و ایمان به خدا داره، امیرالمومنین هم باور داره، در سه سطحی که اصلا هیچ کدومش قابل مقایسه با دیگری نیست. درست. پس ما مأموریم به ایمان بالاتر. ایمان بالاتر هم به مبتنی است بر علم متناسب و عمل متناسب.
درست. خیلی متشکرم. مقدمه‌ای بود که در مورد فلسفه و عرفان اسلامی امروز از بیان جناب دکتر نخاولی شنیدیم. انشاءالله جلسات بعد بحث رو تکمیل کنیم. سوالات شما رو هم نگه می‌دارم و انشاءالله جلسه بعد مطرح می‌کنم. خدا یار و همراهتون.